الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم المعروف شاهد و مشکور. گفتیم که قسم های اول سوره ها جهت کلی سوره رو مشخص میکنه و سوره ها جهت کلی سنت خدا رو مشخص میکنه. ازاست که اشاره قسم ها اشاره های خیلی راه خوشحال است. بروج رو که جمع بروج هست من فرمودم هر چیز پیدا، حتی اگه ما بگیم بروج های توی شهر رو ده کده هم بگیم بروج، چون از دور پیداست. اون برجی هم که به اصطلاح میگیم برج فروردین یا اردیبهشت، چون یه منزلهایی برای کواکب در نظر میگرفتن اهل نجوم و این کواکب در اون منزل مشخص که میرفته، مثلا میگفتن در برج فروردین رفته، آخرش باز به معنای یه مسئله مشخصه. اینجا وقتی میفرماد قسم به آسمان دارای برج، یعنی قسم به آسمانی که دارای اون چیزای مشخصه تو آسمان، بهترین معنا همون یعنی ستاره ها و کواکب، که اگه دقت بفرماد علامه همین رو انتخاب کردن. چیزای دیگه هم گفتن، ولی جهت سوره نشون میده که این چیز خوبیه، یعنی میخواد نظر شما رو بندازه به پهنه آسمان، بعد میخواد بگه در این پهنه آسمان شما ببینید این یه پهنه ایست که دارای یک سری ستاره های روشن و مشخصه، یعنی پهنه آسمان پهنه تاریکی نیست، یعنی در این سقف یک مشخصهایی، یک چیزهای مشخصی، یک نورهایی، یک عوامل جهتیابی هست، چون ستاره ها وسیله ای هم که آدم در شب بتونه راه رو درست بره. قسم بعدی قسم به قیامت میخوره. حالا با اینا رو به هم بتونیم رفت بدیم، قیام خدا رو انشاءالله بگیم. ولیام المعود، قسم به روزی که وعده داده شده است، عموما قیامت. آیا نمیخواه بگه که در پهنه زندگی قیامت چون ستاره ایست درخشان، رفتش که بدیم به اون بالاییه، به خصوص پایینیه، یعنی سومی آیه خیلی کمک میکنه. برمیگردیم دوباره، و شاهد و مشهود، شاهد اون که همه چیز رو میدونه خدا، مشهور بقیه چیزها. آیا نمیخواد بگه که در هستی یک ستاره هست که شاهد اعمال، ستاره حقیقی خدا، و بقیه چیزها پهنه های نموده هستن، بود نیستن، سایه مشهودن. ظاهر آیه یعنی قسم به هر شاهد، قسم به شاهد و مشهود، اون که میبینه با اون که دیده میشه. ولی اتفاق بفرمان جهت قسمها خیلی عجیب. از این آیه قسم ذات البروج نمیفهمیم که نظر رو ستاره است، یه سوگر به آسمانی که دارای بروج است، یک نمودهای مشخص است. یعنی شما به آسمان فقط که تاریک هست نگاه نکنید، ستاره دارد. نمیخواد بگید که اجتماع رو، حوادث اجتماع رو، بار و پایین رفتن ها رو طور نگاه کنید که ستاره هاشن ببینید. نمیخواد بگید که در پهنه دین به سنت حمایت مؤمنین به نام ستاره سنت هستی نگاه کنید. حالا خودش میگه در این قیام اولیه را بدن چیه، چون بعدش هم نمیخواه بگه که ما در صحنه تاریک طبیعت بشر ستاره هایی داریم. اینا ستاره های بشری هست، اینها درخشیدن در تاریخ بشر. وقت نمیخواد بگید که در صحنه بازیگری بازیگران ما ستاره ای داریم به نام سنت حفظ مؤمنین. یعنی نمیخواد بگه جهان آسمان بی ستاره نیست، در همه یعباد قسم که خود قسم خیلی وسعت داره. پس سماع ذات البروج قسم خود به آسمان. اما ببینیم میگه السلام علیکم ذات البروج، آسمانی که ستاره دارد. چطوری میخواد جهان رو فهمید؟ این که میبینیم این سوره های اول بعثت خیلی تحول در روح مؤمنین ایجاد میکرد، چون پیام های ایدئولوژیک داره، یه نکته نیست، یک قاعده است. میخواد بگید اصلا قاعده جهانی است که آسمانش بی ستاره نیست همیشه. وقت چرا گفت آسمان و ستاره؟ چون آسمان و ستاره بیشتر به شب مربوطه، به روز که مربوطه، چون به روز میگن آسمان و خورشید. گفت آسمان و کوکب و ستاره، یعنی پهنه هستی پهنه قرایز هست، پهنه طبیعت آدم هاست، تاریک هست، پهنه نبوت نیست. نبوت یک ستاره است در این طبیعت. خودت اینو در نظر بگیر، بخواه اونه خون بیشتر طبیعتی، قضا، کار، بدن، شهرت، حب جا، حب نام. ببینیم ما یک زن، یک آسمان تاریکی، بیشتر تاریکی رو داشته بریم. وقت باید ستاره ایمان رو طلوع بذاریم بکنه در جان ما. خیلی وقت میخواد اگه این قسمها رو روش بمانیم. قسمها خیلی عجیب، مثلا آدم رو میکشه. و سماع ذات البروج، یعنی اصلا نظام ما اینه که آسمانمون بی ستاره نیست. ای آدم ها، اونچنان تاریکی شما رو مرعوب نکنه که از روشنی جهتدار پر رحنمای ستاره آدم غافل بشید. بعضی آقا در تاریکی تاریک میشن، بعضی ها در تاریک ستاره را میبینند و روشن میشن. بایدون بقیه شده و وقت قصد همه دوبون شدیدن رفت داره به قصده و یوم المعود اونجا به چی قسم خود؟ به آسمان با ستاره. حالا قسم خورده است به روز قیامت، یوم المعود روز قیامت. یعنی روز قیامت اینقدر درخشانه و اینقدر مورد نظر حقه که به اون قسم میخوره تا چشم انسانهای تاریک زده دنیا مونده به قیامت نظر سوگند به روزی که وعده داده شده است. به شما وعده ندادند که فرد مثلا کاه و جو و گوشت و نان و ناران ما آسون میکنیم به دست بیاد، اینطور نگفتن مثلا شما بدون اینجا بکاری میدردید درو میکنید، نه وعده ندادند. اما وعده دادند که قیامتی ها در قیامت چیزهایی نشونه دون میدیم که چشم دون خونک نشید، چشم دون حال بودم. یه سوگند به قیامت اگه این دومی را یه خورده با ما بیایید و التفات بفرمایید، هم سوره مون تمام شده است، هم قصد ما از این که این سوره را انتخاب کردیم در این شرایط پر ظلمت جهانی قصد ما برآورده میشه. قیامت یک ستاره درخشانی است در پهنه حیات که همه چیز به قیامت باید ختم شد. انا الیه راجعون. بعد این سوگند به این روز، یعنی افق تو باید قیامت باشه، یعنی خدا به قیامتش قسم میخوره نه به دنیاش، یعنی جهتگیری ها باید بر اساس قیامت معنی بشه، یعنی فردا که اخدود دیار مظلوم در اخدودها را مسلمانان متدینین مظلوم جزغال شده در آتش اصحاب اخدود را میبینی، اگر ولیام الموعود در قلبت شعله ور باشد هیچ وقت نمیلرزی که از دست رفتم، که از دست رفتم، که از رسل مومنی که خدا اینقدر بهش نظر داره که صدای جزغال شدنش رو از پشت پرده تاریخ امروز به گوش ما رسونده است، این مومن ضرر کرده است. ممکن است به گوش را نجاتش نداد، نجاتش داد، بردش قیامت. ممکن است چشم بیدار نشده به قیامت بگید که چرا نجاتش نباید، بخواد بگید ولیام الموعود سوگند به روز بعد داده شده که ستاره ایست در شهر زمانی طبیعت، چرا به اونجا نظر ندارید، چرا نمیدون خوشا به حالش که ایمانش را به رفاهش نفروند، چرا نمیگه خوشا به حالش که مؤمنانه رفت در مقابل آتش ستم اخدودیان و یوم معود. اگر یوم معود در جامدون شعله بکشه اصلا نوع برخورد دون با بوسنی ها فلسطینی ها بچه های مظلوم خودمون با همه این حادثه ها عوض میشه. ولیام المعود و شاهدن و مشهور کی میترسن، کی استراب داریم وقتی کاری بکنیم زیر نظر یک شاهد مقتدری نباشه، از دست بریم نفله بشیم. یک سوگن به شاهد، اون که همه چیز را میدارد، شاهد واقعیست، و سوگند به مشهود، دو جور معنا کردن. اگه دقت کنید به متن علانی عزیز، یعنی هم کفار از آن جهت که از قبضه خدا به در نمیرن، هم آینده برین مؤمنین از آن جهت که پاداش خدا است. این فرمایش علانی را با هم میخونیم اول. و سوگند به شاهدی که اعمال این کفار را برخدارشان با مؤمنین را میبینند، و سوگند آینده مشهودی که مؤمنین به جهت مقاومتشان در مقابل ستم به نتیجه خواهد رسید. چه قوت قلب است. قسم ها میگه آقا قسم به این که سنت عالم اینه که شاهدش، شاهد استوار و مشهودم مشهودیست که خداوند نظر بشه از دست نمیره. یعنی نظامش نظام شاهد و مشهود است، هیچ از دست نمیره، هیچی هم از نظر اون پنهان نمیشه. و حالا این روایت هم که معنا کرده از شاهد رسول الله صلوات الله علیه و علی آله این اجمعین هست، این هم معنی داره. یعنی یه نمونه شاهدان تاریخ خدا پیامبره، خدا در رأس همه. حالا که این سه تا قسم رو مطرح فرمون، پیامش هم سه تا قسم بود. حالا ما یه حادثه یه تاریخی رو مطرح میکنه تا قسمهاش رو بیشتر روشن کنه. میگه که قتل اصحاب الاخدود، هلاکت باد بر اصحاب اخدود که چی هم اینا؟ اصحاب نار ذات الوقود است، به اصطلاح بدل اشتمال است. یعنی هلاکت و نفرین باد بر اصحاب اخدود که این اصحاب اخدود اصحاب چی هم؟ اصحاب نار هم؟ که این نار خصوصیتش چیه؟ ذات الوقوده و بوده، یعنی دارای آتشگیره است. حالا میگیم یعنی چه آتشگیره. خب وقتی میفرماد که قتل اصحاب الاخدود، از خودتون نمیپرسید که خب مرگ بر اصحاب الاخدود اینا که مردن پیغمبر خدا، خدای عزیز، این چه مرگی است بر ما بفرستید؟ مثل اینه که حالا ما مرد بر شاه بفرستید، خود شاه که ما مرد بر شاه بفرستید میخواد آیا اینه بگه؟ یا میخواد بگه نفرین خدا و حلاکت خدا همواره بر اصحاب اخدود، اونایی که سنتشون سنت اخدودیست، حلاکت خدا بر اونها با همیشه به قول زمک شرید این جمعه میگه خوبه پامل میکنه. میگه که این به اصطلاح نفری یه مقدمه داره، یعنی لعنت بر این قریشی ها، همینطور که لعنت بر کیا؟ اصحاب اخدود. حالا امروز بخوای معنا کنیم یعنی حلاکت و نفرین بر ستمگران امروز، همونطور که لعنت و نفرین بود بر اصحاب اخدود. یعنی سنت ما چنین سنتی است که اصحاب اخدود نفرین شدگان تاریخ هست. چرا؟ چون اینا اصحاب نار ذات و بودن و اون یعنی آتشگیره، اون چیزی که باعث شد آتش گور بکشه، که اینجا بدن مؤمنین بود، مؤمنینه که میداختن تو اون گوردار. اخدود یعنی کانال، بهترین تعبیرش امروز کاناله، کانال محکندن مؤمنین را فقط به جرم ایمان میداختن میشون تو اونها. بعد اینها گور میکشتن، یعنی آتش با خون و چربی و گوشت اینا ترکیب میشد، بیشتر شعله برمیشد. اون وقت اینا چی از حادث افتو چی از هم علیه ها و اون وقتی که این از حادث افتو نشسته بودن در اون کانا آفات افتو معنی کردن یعنی همون کانال ها اینا نشسته بودن و چه کار میکردن؟ اون چه بر سر مؤمنین رو نگاه میکردن ناظر خونسای ظلم بر مؤمنین بودن، زمینه نابودی مؤمنین رو فراهم کردن، بعدم مؤمنین رو در آتش ریختن، بعدم بدون هیچ اکشن عملی شخصان نگاه کردن و هم علا ما یفعلون به مؤمنین شدود، یعنی این اصحاب اخدود بر اون چه که بر مؤمنین وارد می شده خود اونا وارد کردن ناظر بودن. این حادثه خودمون نمی که کیا بودن اینا. قرآن دیدید؟ قرآن کتاب عجیبیست، قصه نمیگه، نمیگه کیا بودن، چند سال پیش بود، کجا بود، اینا به چه درد اینا می کنه. اینا مال خیالات ساده است. مؤمن از قرآن قاعده میخواد، حادثه که نمیخواد. قرآن نمیاد بگه که این در چه زمانی بود، به چه درد منتو میخوره، کیا بودن، کجا بود. میگه آقا این بود، این واقع شد، واقعه را تجزیه و تحلیل کن، نه این که ذهنت رو به یه کنجکاوی های منفی بکش. یه مرتبه مثال بزنیم شاید این روشن شد. یه مرتبه یه پدری ممکن است به بچهش نصیحت کنه که بابا امروز که داشتم میمدم یه موتوری خیلی تون داشت میرم، بعد یه مرتبه نتونست ترمز بگیره، زد به ماشین جلویی و موتورش افتاد، من خودشم خورد به ماشین جلویی مرد. خب بچه یه آقه از اینجا عبرت میگیره که تون نره. یا آدم سالم به بابا اسم این موتوری کی بود، به چه ماشینی خورد، شما رو بلاکش چند. اینا میگن ذهن خیالی، ذهن کودکانه. قرآن هیچ وقت اینجوری با شما حرف نمیزنه. شما رو بلاکش چه فرق میکنه، چه ماشینی بود، مدل چندی بود، پسر چند سالش بود. اینا همش ذهن نادان است که این سوال رو میکنه، یعنی خیالاتش رو میخواد تربیت کنه نه عقلش را. عقل قاعده میخواد، خیال خود حادثه را میخواد، کجا بود، جاش کجا بود، چند متری کجا بود. نمال خیالات آدم است. شما هیچ وقت نبود در یه جا خودش نمیگه، علت این که نمیگه را بپرسید، نه این که ایشالله میگفت، ایشالله میگفت. بالاخره نفهمیدیم که حضرت یوسف چند تا بچه داشت، چه مشکل مثل باقی آدم ها بالاخره یه دختر بچه داشت، فرقی میکنه. بالاخره دلون یه چیزایی که احلکی، بالاخره دلون میخواد بگیم پیغمبر مثلا چند جفت کفش داشتن، کفششون چقدر اینا. ببینیم اینا رو برما تو تاریخ نگذاشتن. مومن اصلا دنبال اینا نیست، مومن دنبال قاعده است. از همین جا بفهمید چرا خدا نمیگه اینا کجا بودن. البته بله روایت ها بعد میگه، چون روایت خاصیتش اینه دیگه، روایت میخواد محدوده فکر آدم ها را یه مقدار روشن کنه، قرآن میخواد قواعد کلی را بده. خب در رابطه با اصحاب اخدود روایت ها متکثره، ظاهرن یه مورد و مورد نبوده، ظاهرن قاعده مسلمان کشی تو تاریخ زیاد تکرار می شده. در همین سه تا روایت حداقل نقل کردن از معصوم، یکی در مورد همون زونواس یهودی که مردم یمن را کانال کرد، اول مسیحیت بود، مسیحیت مسیحیون نابودن اینها، عشق به ایمان در جانشون شعله‌ور بود. این یهودی منحرف از یهودیت این بر اینا خشم آورد و اینا در دینداریشون محکمن و کانال چند را گفتشون همش را سوزن یه دیخه یه قلوم تونستن از حادثه در برن. باز روایت داریم که یکی از پادشاهان زرتشتی، زرتشت هم میدونیم که اولش دین خوبی بوده است، پیغمبرشون هم حقیقی بوده است، این مست کرد و با دخترش هم بستر شد. بعدی خیلی بد میشه، بالا روز کاری خیلی داره، بالاخره مشاوران شیطانی هم در اون وسط بودن. گفت چه کار کنم؟ گفت چی؟ یه کاری کن همه با دخترشون هم بستر بشن تا زشتی مسئله از بین بره. دستور داد که تو دین زرتشت باید همه با دخترشون هم بستر بشن. مردم متدینه، نه مردم متدینه، کشتش به همین شکلی که قرآن میگه، یعنی کانالی کن همه مؤمنین رو ریخت به کانال، یعنی مردمی که مقاومت کردن در مقابل بیدینی پادشاهشون. باز روایت داریم که در یه زمانی یه پادشاه از حبشه مؤمنین رو که در ایمان استوار بودن تهدیدشون کرد و دست بر نداشتند و بالاخره کشتشون. اولا چرا روایت ها متکثر است؟ برای این که آقا این قاعده کثیر بوده است. اگه امروز هم بخواید ما بگیم، ما مردم بوسنی رو هم باید جزءش بیاریم، ما فلسطینی ها هم باید جزءش بیاریم، حالا یه جور دیگه. حالا این البته حقیقتا همین اخدود بوده است، یعنی کانالی بوده است با شکل کشتن قدیم اینجور بوده است. برای میخوان نتیجه بگیرم که همین دیگه، قاعده مؤمن کشی یک قاعده است که در تاریخ تکرار شده است. شما تکلیف خودتون رو روشن کنید، تجزیه و تحلیل دونه بگید چطوری. من خیلی دلم میخواد که باز برگردم، حالا یه کمی میریم جلو، اگه شد باز برگردیم، هنوز مطلب جا نیفته. بعد میگه خب اینایی که آقا کشته میشدن و جزغاله میشدن جرمشون چی بود آقا؟ و ما نقمو منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. اینا یه جرم داشتن، این که ایمان به خدای عزیز حمید داشتن. یعنی جرمشون چی بود؟ همین که مومن بودن. از اینجا خیلی نکته هست، یعنی اولا آدم ها انتظار نداشته باشید که دینداری روی این زمین با این مشکلات همراه نباشد. خودتون رو تجزیه و تحلیل کنید، جنبندی کنید قاعدهای زمین را. خدا داره میگه که ما این کار شده است، ما هم دیدیم، به شما خبر میدیم، ببینیم که ما نظرمون از این حادثه چیه. و ما نقمون، اینا هیچ جرمی نداشتن، یعنی به قول بعضی مفسرین هیچ جراحتی از اینا نداشتن. خب دقت کنین آقا، یا پس واقعا من مادم دین تبلیغ کنم، حالا یه نیشم میزنم به شما، حالا اگه شما به خاطر اون نیشی که من به شما زدم از دست من گله من بشی، خب پس من بی تقصیر نیستم اگه یکی تو گوشم بزنی. نمیشه که واقعا این هیچ جرمی نداشت جز این که اومده بود دین رو تبلیغ کنه. نه، یخت جرمم داشتم و اون این که چی؟ بالاخره یه کنایهی به شما زدم. میگه فکر نکنید اینا غلط کردن، کار غلط کردن، فقط ایمان آوردن به خدایی که دو تا صفت داشت، عزیز حمید بود. اگه برسیم و اینا هم بحث میکنم، اولا میخوام بگم که پس مقابله صد همگرا با مؤمنین یه قاعده است. هی نگردیم دنباله این که بگیم اگه این کارا نمی کردیم اونا هم تحریک نمی شدن، اگه ما یه ذره مثلا کتابی هم آمریکا رو لجش در نمیاریم. عجب، میگه که اینا هیچ جرمی نداشتن و در کانال های صد همه ستمگرا جزغال شدن. یعنی ستمگر به ایمان تو اعتراض داره، چی میخوای تو رازش کنی؟ یعنی که این نشی همه کفار است. یعنی اصلا کافره همچی روشی دارن. شما بین دو تا چیز موندی دیگه، یا همرنگ کفار بشی، یا اگه همرنگ کفار نشی در ایمان پایدار بشی، یکی از برخورداری که تو تاریخ شده است نیست که پای جان شما با میسن. حالا سنت خدا البته اینه که گاهی وقتا مؤمنین را روی زمینم پیروز میکنه، گاهی وقتا نه، پیروزشون را موکول میکنه به قیامت. اون دیگه بستگی به کار خودش داره، دلش برای ما نسوخته است. نه خدا ما که شهید نشدیم و امتیاز بهمون داده است، نه اونا که شهید شدن ده یه چیزی ازشون بسه کم کرده است. سنت خداست که یه دی فعلا بمونم یه دی رفتن. اون که به این معنی نیست که مثلا ما که موندیم بردیم. خودتونم تصدیق میکنین ابدا و اصلا عکسش خیلی درست تره، بنا عکسش درست تره اونایی که رفتن که خیلی بهتره. ما میراخره نرفتیم، میتونیم که بجنگیم، که با خودمون بجنگیم، بگم خدا چرا ما نرفتیم. ولی میگید که به ما نقمون، من میخوام بگم به همم ور نرید. اگه دیدید مثلا آمریکا با شما بعده، نگردید ببین ما چه کار کردیم که بعده. هیچ کاری نکردیم، اتفاقا چون هیچ کاری نکردین بادون بده، چون فقط مومن بودید بادون بده. بعضی سیاست مدارای که نمیشناسن سنت های قرآن را، ممکنه بزن بگن نخیر ما نباید لج آمریکا را در نیاریم. فکر کنن اگر ما لج آمریکا را در نیاریم اون وقت مثلا با ما خوب میشه. نه آقا، این آیه خیلی عجیبه. مگه مردم بوسنی چه کار کردن؟ فقط ادعای دینداری کردن. خیلی هم ساده ادعای دینداری کردن. ادعای دینداریشون هم که خیلی هنوز مثل مردم قوم نبود که با اون اطلاعات وسیع دینی یا نمیدونم اصول دین را بشنستن. نه، فقط رسیدن به این که دوست دارم خدا را و اسلام را. همین جور میشونم همین بود. میپرسن گاهی وقتا که آیا چرا خدا که مثلا مسلمان را دوست داره کمکشون نمی کنه؟ ولی یا من معموله برای همین گفتیم چرا کمک نمی کنه؟ چرا چطوری می خواهد این جهان را تجزیه و تحلیل کنه؟ اصلا کمک کردن چیه؟ کمک نکردن چیه؟ اینا دو تا آیه دیگه می خونیم باز بر می گردیم. می گه اینا به خدای عزیز حمید ایمان آوردن. خدای عزیز یعنی شکست ناپذیر، عزیز یعنی بسیار بلند مرتبه، یعنی هیچ دستی بهش نمیرسه، یعنی همه مغلوب اونن. یعنی اینا یه میدونستن دا ایمان آوردن به خدا، میدونستن به خدای عزیز ایمان آوردن، بعدم انداختندشون توی گودالها و بعدم سوختن و بعدم دست از ایمانشون بر نداشتن. نگفتن خب این خدایی که کمک ما نمی کنه توی این کانالا پس عزیز نیست، پس قدرتمند نیست. قدرت خدا رو دیدن حتی در بین آتش کینا جزقاله می شدن. این چه نوع دیدیه؟ چه خبره؟ اون وقت این خدا دیگه صفتی چیه؟ حمیده. میارزه که به پسندیش، پسندیدن حمید یعنی پسندیدن، یعنی واقعا دل میشه بهش داد. به کی دل بدی؟ به جز به حمید. و این خدای عزیز حمید دیگه صفتش چیه؟ الذی له ملک السماوات والارض، همه چی دست اونه. له ملک السماوات والارض، ملک آسمان و زمین از خدا است. خیلی نمیخوام به این وقت بگذاریم، برای این خیلی آیت تو آیت الکرسی هم نداری. این خیلی این تکهی که میگه له ملک السماوات و الارض، خیلی هر پشتش خوابیده است. من یه مثال سریع میزنم و رد میشم. ببینید این ساختمان نه مال بنا هست که اینا ساخته است، نه مال اون کسیه که فعلا میگه من مالکشم. چرا؟ چون نه آجراش اون درست کرده است، نه گچ ها رو، نه زمینش رو سر هم کرده است. یه خود پول داده است ایشون، اینا رو سر هم کردن، یعنی یخت آجرا رو از اون بر بردن، خاکا رو از اون بر، سنگا رو از اون بر، چوبا رو از اون بر، سر هم کردن. مالش نیست، برای همین هم زورش به این ساختمان نمیرسه، نه بناه زورش به این ساختمان میرسه، نه صاحبه اینجا. اما یه مثال ساده، اون چیزی که شما تو ذهن دونست مال شما هست. مثلا یه سیب بیار تو ذهن، خب حالا ببر تمشون، یه گل آبی جاش بود، زورت بهش میرسه. چرا؟ تو خودت درست کردی. بگو ببینم این سیب و پوسته هاش از کجا آوردی؟ درون برش و میان برش و برون برش از کجا آوردی؟ از جای نیوردی، ولی آجرای این ساختمان از جای آوردی. این ساختمان مخلوق تو نیست، مالت نیست، اما این صورت ذهنیت مالت است، خودت خلقش کردی. ببین از تو جداست؟ نه، پیش توه. کلون من اندلان، همه چی نزد خداست، همه پیش خداست. مثل تازه گفت خاک بر فرق من و تمثیل من، ای برون از گفت و قال و قیل من. دیگه ما حالا بیش از این که نمیتونیم مثال بزن. حالا این سیب و گلابی که تو ذهن تو هست، ببری بیاری دست تو بری، میتونه برای تو قیافه بگیره، شاخاشونه بکشه، مثل این ساختمان برای بنده بنده هم شد زیر همین ساختمان پشتش. حالا شما مثلا میتونه این سیب و گلابی تو ذهن شما سنگین بشن، مثلا ده تا سیب بیاری ببینم چقدر سنگین شدی، چهل تا سیب تو ذهنتون بیاری، هزار تا بیاری، یه کشتی هم بزنی اون گوشه، سنگین نمیشی. چون پیش شما هست، مال شما، مخلوق شما، جدا نیست، در قبضه شما. حالا این سیبه اون سیبه رو بزنی مثلا، حالا مثلا اون سیبه طرفداری از شما بکنه، اون یکی مخالفت از شما بکنه، بعد اون سیبه که مخالف شماست اون یکی رو بزنه، بعدم بگه ببین رئیست کاری نمیتونه بکنه، میگه تو غیره، هر دوتون رئیستون، منم دستور دادم فعلا که مومنا اگه کسی میخواد به قرب من برسه دستوره، یعنی تشریعه. بعضی ها بین تشریع و تکوین را نمیفهمن. تکوین یعنی همه چی دست خداست، کافر و مومن هم نداره. خدا خواسته است که همه یه کافر و مومن بیان تو این دنیا، هیچ کدام نه کافر ها با کفرشون زورشون به خدا میرسه، نه مومن ها با ایمانشون یه چیزی به خدا میدن، نه اون تکوینه. تشریعه یعنی گفته است مؤمنا و کافرا، یعنی مردمی که من خلق کردم من دستور میدم، نه اراده میکنم، هرچه که خدا اراده کنه که همون میشه، دستور میدم که اگه خواستید خودتون نجات بدید از عذاب من مؤمن باشید. حالا اگه مؤمن باشم خب همونه که خدا میخواد، حالا اگه بخوام کافر باشم بازم همونه که خدا میخواد. خدا همینه میخواد که مؤمن و کافر بتونن هر کدوم هر چی میخوان بشن، هر چی هم بشن، از قبضه خدا که بیرون نمیره. که حالا بیچاره ها اصحاب اخدود فکر کنن که مؤمن ها را که تو آتش میریزن رو دست خدا میزنن، یا خدایی نکرده یکی فکر کند که حالا که اصحاب الهی که در گودالهای اخدود دارن جزقاله میشن، حالا خدا دلش برای اینا مثلا میشه که آخ چه یه کاری نمیتونی بکنیم اینا رو نجات بدیم. این هم نه که عرض کردم دوتا سیب تو ذهن شما با هم کشتی بگیرن، اون یکی بگید که مثلا خدای تو یا اون که صحبه توه نمیتونه با من کاری بکنه، اصلا همش در قبضه، همت در قبضه منه. میگه کشتی بساز، حالا این کشتی را خرابش کن، هم با یه اراده خراب میشه. یه ساختمان ده طبقه بساز، حالا طبقه اولیه از تو دورتر از یه طبقه دهمیه، کدوماش تو بیشتر به طول بکشی تا بهش برسی؟ نسبت به طبقه اولیه آخری ده طبقه فاصله داره، نسبت به تو خفیچی. خیلی آیت الکرسی همه ی قرآن یه کاری کنید، آیت الکرسی را بفهم، خیلی آیات هست. ببین حالا یه ذره دل آدم حال میاد این آیه را میخونه. آیا قبل یه آیا هشت یه خورده آدم ها دلگیر میکنه اینا رو کشتم مفت و مفت سر چی کشتم؟ سر اینکه مومن بودم. آدم یه مقدار میاد دلگیر بشه میگه الذی له ملک السماوات والارض. چی میگی؟ جهان در قبضه حق است، چیزی در نمیره. والله علی کل شیء شهید. ما فعلا داریم نگاه میکنیم، نگفت قدیرا، گفت فعلا کارمون نگاه کردنه. والله علی کل شیء شهید، فعلا زیر نظر داریم. برنامه‌مون چیه که زیر نظر داریم؟ همین. یعنی پس بچه حزب الله یا قور نزنی که چرا کاری نمی کنی. فعلا برنامه‌مون چیه؟ زیر نظر داریم. اینی ما والله و علا کل. آخه ربطش بده قصه یک اخدو رو داره میگه با ربطش بده اینجا نه اینجا حالا در رابطه با اینجا خدا چیه تو دلت اومد که این اصحاب اخدو چیه سقاله بشن مومنین زیر لگده این اصحاب اخدو چی تو دلت اومد یعنی والله و علا کل شیئن شهید. خدا همه سر زیر نظر بده. از چی میترسی؟ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. دست ماست بل یوم الموعود. برگرد اول. سوگند روزی که روز قیامت است، روزی که وعده دادی. تو بگو پهنه زندگی آدم ها کجاست تا من به تو بگم من میخوام چه کار کنم. اگه پهنه زندگی آدم ها دنیاست که تو غلط فهمیدی. اگر پهنه زندگی آدم ها تا بی نهایت هست در بی نهایت بگو که چه کسی را باید چطور باش برخورد کرد. مشکل ما آقا همینجاست که سوگند به یوم موعود را درست ذهن او نگرفته است. اگه دیدید که مسئله دارید تو ذهنتون مونده است که آخه بالاخره چرا اینا رو میکشن، تو ستاره درخشان قیامت را در پهنه آسمان هستی براش جواز نکردی و دنیای تاریک محدود رو همه هستی گرفتی. خب این سوال ذهنت هم میگزه. خدا که نباید خودش عوض کنه، تو باید خودت عوض کنی. حرف راست را که نباید کج کرد، فکر کجا باید راست کرد. مشکله کرده ای تعویل حرف بک را، خیش را تعویل کن می ذک را. ما ذهنمون اینه دیگه که آقا بیچارا از دست رفتن. میگه چی از دست رفتن؟ در صحنه هستی در از حساس ترین مسئله که قیامت است اینا تمام کارشون. ان الذين فتنوا المؤمنين، اونایی که مؤمنین اذیت میکنن. عجب، پس مؤمنین اذیت میشن. قرارش هم اینه که خدا واسط ببینید مؤمنین اذیت میشن. قربان امام زمان برم، گاهی وقتا خیلی باحاله. ما میگیم آقا خودتون که میبینید و میدونید، ما راضی به این که شما میبینید که این صحنه ها چه صحنه هاییست. اصلا ما به همین که امام زمان داره نظارت میکنه با اون همه قدرت، ما قوت قلب میگیم. و حالا اینجا میگید که والله علی کل شیء شهید، خدا همه چیز داره زیر نظر داره. دوتا نیست. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق. آقا اونایی که بس مسلمان را اذیت میکنه، زنان و مردان مؤمن را زمینه آزارشون را فراهم کنه، اینا از نظام جدی حیات یعنی قیامت دم نمیرن دیگه. چی؟ اون بره قضیه. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلک الفوز الكبير. اونهایی که مؤمنن و عمل صالح انجام میدن بهشتهایی دارن آقا که بر پایه بهشت نخوا جاریست. رسیدن بحث میکنم ذلک الفوز الكبير،
این خیلی پیروزیست.
بگو حس نمی کنیم، خب حس داری دار کن. از همه محروم تر خفاش بود که عدوی آفتاب فاش بود. بعضی ها میگن کو تا قیامت، کو تا تو. دل مرده ده خدا که بنا نیست که بسازه آقا برقصه که نعوذ بالله. تو که دل بسیار دنیا رو گرفته است، تمام تجزیه و تحلیل رو فقط در دنیا میپسندی، تمام هستی رو میخوای در دنیا خلاصه کنی، خب تو نمیتونی نظام قدرتمند دقیق حکیمانه خدا رو حس کنی. و وقتی خدا میگه که مؤمنین پایداری عمل و صالح، یعنی هم گفتن ایمان داریم، هم پاش باستدن، حتی تا کشته شدن، حتی تا کشته شدن. من مطمئنم اگه مردم بوسنی اظهار کنن ما مسیحی، ما از دینمون برمیگردیم، تو وقتی که ستمگرات درست معادله رو برمیگرد گیوتین میارن سر سربار هم میزنن. اما اون وقت سنت خدا و سنتی نیست که حالا این آیه رو بید این نبت شرب به کلا شدید. تو چی میگی؟ خدا گرفتنش محکمه، یعنی وسیعه، یعنی هم در این دنیا هم در اون دنیا. تو حوصله کمی، نه حوصله میکنی که ببینی این دنیا کی میگیرم، نه حوصله میکنی میگو این دنیا. وقتی رضا خان خون میریخ مردم جرعت نمیکردن نفس بکشن، مجبور بود دیگه. اگر رضا خان به یکی گفت برو بمیر، حتما باید میرم خود کشیم. ببین چه کسی بر ما حکومت کرد. یکی حوصله نکرد ببینه سه روز بعدش از تهران تا اصفهان کف ماشین دمرو بخوابه از ترس اینکه یکی نگاش نکنه بزنه تو سرش، بعدم که تو جزیره موریس دق چرد دارم. این مال این دنیا هاش. اون دنیا چی؟ اون دنیا رضا خان ببین چی میشه. تو حوصله نداری؟ خودت عوض کن. خدا نظامش نظام امتحانه، در نظام امتحان باید مهلت و فرصت باشه. مقدمه ای باشد انشاءالله که جلسه یه روش کار کنید، خودتونم آماده کنید، ذهنتونم چند بار نگه دارید. یکی از دستورایی که داریم در روایت داریم سوره برود بسیار ثواب داره توی نمازهای واجبتون بخوانید. حالا شاید همینم وسیله بشه که این دو سه هفته این رو حفظش بفرمایید، تو نمازهای واجبتون بخوانید. آقا قوت قلب شما میده، نشونتون میده که چطوری باید تو این دنیا زندگی کنی، چطوری فکر کنی، چطوری موضع‌گیری کنی که غلط نباشه. اللهم انا نسالک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکبر. یا الله 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 یا الله